بخش چهارم، فصل نهم. کمک کنید دیگران کارهایشان را با خرسندی انجام دهند. در سال 1915 آمریکا وحشت زده شد. بیش از یک سال بود که ملت‌های اروپا به طور بی‌سابقه همدیگر را به قتل می‌رساندند. آیا تصور صلح می‌رفت؟ هیچ کس نمی‌دانست. ولی وودرو ویلسون تصمیم گرفته بود این کار را بکند. او در صدد برآمد یک نماینده شخصی را با پیام صلح برای مذاکره با رهبران جنگ به اروپا بفرستد. ویلیام جینگیز برایان، وزیر کشور و نماینده صلح، آرزوی انجام این کار را داشت. او در این کار امکان آن را می‌دید که خدمتی بزرگ به جامعه بشری بکند و نام خیش را نیز جاودان سازد. ولی ویلسون مردی دیگر، یعنی سرهنگ ادوارد ام هاوس را که دوست صمیمی‌اش بود، انتخاب کرد. وظیفه دشوار خبر دادن به برایان که ویلسون او را انتخاب نکرده بود را هاوس بر عهده داشت. البته باید چنان می‌گفت که او ناراحت نمی‌شد. سرهنگ هاوس در خاطرات روزانه خود می‌نویسد: برایان به وضوح ناراحت بود. پس از شنیدن خبر گفت که برنامه‌ریزی انجام این کار را کرده بود. گفتم که رئیس جمهور گمان دارد عاقلانه نیست که این کار به طور رسمی انجام گیرد و اگر او را مأمور این کار کند، توجه عده زیادی به آن جلب خواهد شد و مردم از او سوال خواهند کرد که چرا به اروپا سفر کرده است. به گفته هاوس دقت کردید؟ هاوس می‌خواهد به برایان بگوید که او خیلی مهم است و این کار دون شأن اوست و برایان هم راضی می‌شود. سرهنگ هاوس مردی کارآزموده و با تجربه بود. او از یکی از اصول مهم روابط انسانی استفاده کرد و آن چنین بود: همیشه سعی کن که دیگران را با انجام کاری که به آنان پیشنهاد می‌کنی خرسند سازی. وودرو ویلسون حتی پس از دعوت از ویلیام گیبز مک‌آلوف برای عضویت در کابینه‌اش از همین روش استفاده کرد. این بزرگترین افتخاری بود که نصیب او می‌کرد. ولی ویلسون این کار را چنان کرد که مک‌آلوف به طور مضاعف احساس مهم بودن می‌کرد. ماجرای مک‌آلوف به گفته خیش چنین بود که ویلسون گفت که می‌خواهد کابینه اش را ترمیم کند و خیلی خوشحال خواهد شد که اگر من وزارت خزانه‌داری او را عهده‌دار شوم. رفتار او دلنشین بود. چنان صحبت می‌کرد که انگار من با قبول این افتخار بزرگ لطف بزرگی در حق او خواهم کرد. متأسفانه ویلسون همیشه چنین رفتار نمی‌کرد. اگر این کار را می‌کرد، تاریخ طور دیگری نوشته می‌شد. مثلا ویلسون با راه دادن ایالات متحده در جامعه ملل، مجلس سنا و حزب جمهوری خواه را راضی کرد. ویلسون موافقت نکرد. الینور روت و یا چارلز ایوانز هیوز یا هنری کابوت لاج را به کنفرانس صلح ببرد. او مانع از آن شد که حزب جمهوری خواه احساس کند که جامعه ملل تنها ایده خود او نیست، بلکه ایده آنان نیز هست. او نگذاشت اعضای حزب جمهوری خواه در جامعه ملل دخالت کنند و در نتیجه این رفتار ناشایست ویلسون کارش را خراب کرد. سلامتیش را از دست داد، عمر خود را کوتاه کرد و موجب شد آمریکا خود را از جامعه ملل کنار بکشد و به این ترتیب تاریخ جهان را دگرگون ساخت. دولت مردان و سیاست مردان تنها استفاده کنندگان از این قانون نیستند که میگوید همیشه سعی کن وقتی کاری را به دیگران پیشنهاد میکنی با روی خوش انجام دهد. دیل اوفریر، اهل فورت وین ایندینیا، درباره چگونگی تشویق یکی از فرزندانش برای انجام تکالیفش با کمال میل چنین میگوید: یکی از کارهای جف جمع کردن گلابی افتاده از زیر درخت بود. طبیعتاً کسی که زیر درخت مشغول جمع کردن گلابی میشود نباید این دست و آن دست کند. جف از این کار خوشش نمیآمد، گاه اصلا انجام نمیداد، چنان که فرد دیگری باید دست از کار میکشید و باقی مانده کار او را انجام میداد. یک روز به جای آنکه خیلی بی پرده با او صحبت کنم، گفتم جف، یک معامله با تو میکنم. برای هر سبد گلابی که جمع کنی $1 به تو میدهم. نظرت در این مورد چیست؟ همانطور که تصور میکردم او همه گلابی ها را جمع کرد. البته مواظب بودم که برای پر کردن سبدها از درخت گلابی نچیند. مردی را میشناستم که مجبور میشد بسیاری از دعوت های سخنرانیش را رد کند، دعوت کسانی که او مدیون آنان است، ولی با این حال او این کار را چنان می کند که طرف مقابل از رد شدن این تقاضا آزرده نشود. چطور این کار را انجام می دهد؟ او فقط با بیان اینکه گرفتار است و یا آوردن بهانه‌های گوناگون این کار را نمی کند. نه خیر. پس از تشکر از دعوت آنان و عذرخواهی از عدم قبول دعوت، سخنران دیگری را به جای خود معرفی می کند. یعنی به شخص اجازه نمی دهد که از رد شدن دعوت ناراحت شود، بلکه به صورت او را وادار می کند درباره سخنران دیگری که می تواند خواست او را به جا آورد فکر کند. گونتر اسمیت که در آلمان غربی در کلاس‌های ما شرکت می‌کرد درباره کارمندی گفت که او را در مغازه اغذیه فروشی به کار گرفته بود و در نصب برچسب‌های قیمت روی اجناس کوتاهی می‌کرد. این کار موجب بروز مشکلات شده و مشتریان را ناراضی کرده بود. سرانجام آقای اسمیت او را به دفتر خود فراخواند و گفت که می‌خواهد او را سرپرست بخش برچسب قیمت‌های فروشگاه کند. به این ترتیب او مسئول برچسب زدن تمام قفسه‌ها می‌شد. این مسئولیت جدید دیدگاه کارمند را به کل تغییر داد و از آن پس آن دختر وظایف خود را به طور کامل انجام داد. بچگانه است؟ شاید. اما وقتی ناپلئون لژیون دونور را به وجود آورد و بین سربازان خود 15,000 صلیب توزیع کرد و 18 جنرال را مارشال فرانسه نمود و لشکر خود را لشکر عظیم خواند، همه این کار را بچگانه دانستند. از ناپلئون انتقاد شد که به سپاهیان دلیر و کارکشته خود اسباب بازی می‌دهد. ناپلئون پاسخ داد: مردان تحت سلطه اسباب بازی هستند. روش لقب دادن به مسئولیت سپردن اگر برای ناپلئون مفید باشد، برای شما هم مفید خواهد بود. مثلا یکی از دوستان من به نام خانم ارنست جنت، اهل اسکارسدال نیویورک، از دست پسرهایی که با دویدن روی چمنهای منزل او آنها را مزایه می‌کردند به سطوح آمده بود. او سعی کرد با انتقاد مانع از این کار شود. از روش ناز کشیدن هم استفاده کرد، ولی هیچ یک مؤثر واقع نشد. بعد سعی کرد به مسبب اصلی این کار لقبی بدهد و به او احساس قدرتمندی بدهد. یعنی او را کارآگاه خود کرد و مأمور نمود که مانع از ورود بچه‌ها به محوطه چمن منزلش شود. به این ترتیب مشکل او حل شد. مأمور او در پشت حیاط آتشی برافروخت و یک قطعه آهن را داغ کرد و تهدید کرد که هر بچه‌ای که قدم به باغچه بگذارد با آهن داغ خواهد شد. آنکه می‌خواهد فردی قدرتمند و مدیر با نفوذ باشد، باید به هنگام نیاز به تغییر دیدگاه و رفتار دیگران به نکات زیر توجه داشته باشد. 1. صمیمانه برخورد کنید. قولی در مورد کاری که از عهده‌اش برنمی‌آید ندهید. منافع خود را فراموش کرده به منافع دیگران بیاندیشید. 2. دقیق بدانید که از دیگران چه می‌خواهید. 3. دیگران را درک کنید. از خود بپرسید که آنان چه می‌خواهند. 4. به آنچه از انجام پیشنهاد شما نصیب دیگری خواهد شد توجه کنید. 5. منافع را با خاص دیگران تطبیق دهید. 6. درخواست خود را چنان مطرح کنید که نشان از منافعی داشته باشد که نصیب آن شخص خواهد شد. ما می توانیم دستور مؤدبانه مانند: جان، فردا چند مشتری خواهیم داشت. اتاق اجناس باید نظافت شده باشد. پس آنجا را جارو کنید و اجناس را مرتب در قفسه‌ها بچینید و پیشخوان را برق بیاندازید. بدهیم یا می توانیم همان خواست را با نشان دادن فوایدی که از انجام آن نصیب جان خواهد شد بیان کنیم. جان، کاری است که باید فوراً انجام دهید. اگر حالا انجام گیرد نیازی به بعد نیست. من فردا چند مشتری می آورم تا تجهیزات خود را به آنان نشان دهم. می خواهم اتاق اجناس را ببینید، ولی وضعیت آنجا خوب نیست. اگر بتوانی آنجا را جارو کنی و اجناس را مرتب کنار هم در قفسه بچینی و پیشخوان را برق بیاندازی، بهتر خواهد شد. به این ترتیب آنچه باید ارائه تصویری مطلوب از شرکت بکنی به نحو مطلوب انجام داده ای. آیا جان از انجام کار پیشنهادی شما خوشحال خواهد شد؟ به احتمال خیلی زیاد، اما خوشحالتر می شد اگر فواید آن کار را به او گوش زد نمی کردید. به فرض اینکه می دانید جان به اتاق اجناس خود افتخار می کند و به پیشرفت شرکت خود علاقمند است، با اشتیاق بیشتری همکاری خواهد کرد و جان نیز متوجه می شود که این کار بالاخره باید انجام شود و اگر اکنون آن را انجام دهد، بعداً مجبور به این کار نخواهد شد. ساده انگاری است. اگر تصور کنیم هر بار که این روش را مورد استفاده قرار می دهید با واکنش مطلوبی روبرو می شوید. اما تجربه اکثریت نشان از آن دارد که شما با استفاده از این اصول به احتمال قوی خواهید توانست دیدگاه ها را تغییر دهید و اگر میزان موفقیت خود را تا 10% افزایش دهید، به عنوان یک مدیر 10% موفق تر از گذشته خواهید بود و این سودی است که عاید شما می شود. وقتی از این اصل پیروی میکنید، به احتمال افراد بیشتری مایل خواهند بود خواست شما را برآورده کنند. اصل نهم، دیگران را بر آن دارید که خواست شما را با خوشحالی انجام دهند. چکیده مطالب فصل. مدیر باشید. وظیفه یک مدیر اغلب تغییر دیدگاه ها و رفتار مردم است. پیشنهادهایی برای انجام این کار. اصل اول، با تقدیر و ستایش صادقانه آغاز کنید. اصل دوم، دیگران را به طور غیر مستقیم متوجه اشتباهاتشان بکنید. اصل سوم، پیش از انتقاد از دیگران از اشتباهات خود بگویید. اصل چهارم، به جای دستور مستقیم سوال کنید. اصل پنجم، بگذارید آبروی دیگران حفظ شود. اصل ششم، از کمترین پیشرفت دیگران ستایش کنید و از هر پیشرفتی قدردانی کنید. صمیمانه تمجید کنید و در این کار دست و دل باز باشید. اصل هفتم، به دیگران اعتبار دهید تا مطابق با خواست شما رفتار کنند. اصل هشتم، ترغیب کنید که چنین به نظر برسد که رفع اشکال آسان است. اصل نهم، دیگران را بر آن دارید که پیشنهاد شما را با خوشحالی انجام دهند.